مردم همون اندازه به دولت بیعلاقه هن که به حزب خودمون، و حزب مردم هم همون اندازه شانس برنده شدن داره، به شرط اون که امکانشو پیدا کنن. شاه فقط برگشت بهم گفت چه مزخرفاتی. و خب منم چون اعلی حضرت خیلی عصبانی بود دیگه دنباله این ماجرا رو نگرفتم.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یارانی همراه و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام. Thank you.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 11 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 29 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 30 ژانویه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکرار غریب خراسان خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخبار صبحگاهی رو خواهید شنید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 11 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 29 رجب سال 1446 هجری قمری و مطابق با 30 ژانویه سال 2025 میلادی است. هفتاد و هفت سال پیش در روز 30 ژانویه سال 1948 میلادی، مهاتما گاندی، رهبر ملی و مردمی هند و بنیانگذار استقلال این کشور، توسط یک جوان متعصب هندو ترور شد. گاندی در سال 1869 میلادی متولد شد و فارغ التحصیل رشته حقوق از انگلستان بود و مدتی نیز در آفریقای جنوبی رهبری هندیان مبارز را به عهده داشت. او به پاس رهبری مردم محروم هند در مبارزه با دولت استعمارگر انگلیس به مهاتما یعنی دارای روح بزرگ معروف شد. گاندی در سال 1922 میلادی به خاطر طرح شعار یا مرگ یا استقلال به 6 سال زندان محکوم شد و پس از آزادی سیاست مبارزه منفی را علیه استعمارگران انگلیسی در هندوستان رهبری کرد. این عمل گاندی به همراه تلاش‌هایش برای از بین بردن اختلاف میان هندوها و مسلمانان ضربه مهلکی بر پیکر استعمار انگلیس در هند وارد آورد. هند سرانجام در ماه آگوست 1947 میلادی به رهبری گاندی استقلال یافت. از آثار به جای مانده از او میتوان به شرح حال گاندی به قلم خودش و داستان تجربیات من از حقیقت اشاره کرد. پنج و یک سال پیش در روز 29 رجب سال 1395 هجری قمری، آیت الله سید محمد هادی میلانی، فقیه بزرگ و مرجع عالی مقام شیعه درگذشت. آیت الله سید محمد هادی میلانی در محرم سال 1313 هجری قمری در نجف به دنیا آمد. اجداد او همه از سادات حسینی شهر مدینه منوره و از فرزندان امام چهارم حضرت علی ابن الحسین علیه السلام بودند. پس از اتمام دروس مقدماتی به درس اساتیدی چون ابوالحسن اصفهانی، میرزای ناینی و آقا ضیاءالدین عراقی حاضر شد. آیت الله میلانی علاوه بر مهارت در فقه، در علومی همچون فلسفه، تفسیر و علوم قرآنی نیز تبحر داشت و این دروس را تدریس می‌نمود. شاگردان فراوانی از جمله آیات اعظام، حسین وحید خراسانی، سید عباس صدر، محمد تقی جعفری، سید محمد باقر طباطبایی و دیگران در محضر درس او به مدارج بالای علمی دست یافتند. همچنین آثار فراوان علمی آیت الله میلانی در کتاب‌های گوناگون ایشان متولور شده است. این عالم بزرگ در سال 1373 هجری قمری وارد شهر مشهد شد و با حضور خود حوزه علمیه مشهد را رونقی دوباره بخشید. سرانجام این عالم ربانی که در اواخر عمر خود از همراهی با نهضت اسلامی مردم علیه رژیم پهلوی غافل نبود، در سال 1395 هجری قمری برابر با 1354 هجری خورشیدی در 82 سالگی دار فانی را وداع گفت و در جوار مرقد مطهر حضرت امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. و 46 سال پیش در روز 11 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، آخرین رژه نمایشی نیروهای مسلح رژیم شاه به منظور مرعوب کردن مردم مسلمان ایران در خیابان‌های تهران انجام شد. در جریان این رژه بسیاری از نظامیان بدنه ارتش با ملت مسلمان و انقلابی ایران دست اتحاد و همبستگی دادند و به مبارزه با رژیم رو به زوال شاه پیوستند. از سوی دیگر خبرگزاری‌ها اعلام کردند که حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ساعت 3:30 دقیقه بامداد به وقت تهران از فرانسه به سوی ایران پرواز خواهد کرد و در ساعت 9:30 دقیقه صبح 12 بهمن ماه به تهران خواهد رسید. با اعلام این خبر مردم مسلمان ایران برای استقبال از رهبر محبوبشان به خیابان‌های تهران ریختند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 11 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 30 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید تقویم تاریخ بود. همکنون تکرار غریب خراسان را خواهید شنید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قريب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار غریب خراسان را از بخشی تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه با بررسی موضوع رفتارهای اخلاقی و اجتماعی حضرت امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شنونده باید گفت که مسئله اقتصاد مسئله ساده و بی اهمیت از نظر امام رضا علیه السلام نیست. دینداری و معنویت، بقا و عزت، سربلندی، حماسه و اقدام، عفت و اخلاق، هنر و فرهنگ، امید و تکاپو و شوراوری و سازندگی هر جامعه بستگی دارد به چگونگی نظام اقتصادی آن جامعه. حتی باید اعتراف کرد که بروزی شایسته تنوع و استعداد نسل ها در شعبه های گوناگون علم و صنعت و اختراع و هنر و فکر و تعقل متوقف است. در جو سالم اقتصادی است که هر یک متفکر می تواند درست بیاندیشد و یک جراح عمل دقیق خود را به خوبی انجام دهد و یک هنرمند بیافریند و یک اخلاق تربیت کند. امام رضا علیه السلام در حدیث در این زمینه می فرمایند که هرگاه دنیا و دارایی به انسان روی آورد، نیکی های دیگران را نیز به او می دهد و هرگاه به کسی پشت کند و او فقیر شود، نیکی های خودش را هم از او میگیرند. در توضیح این حدیث باید گفت که زندگی انسان به شخصیت او بستگی دارد و پایگاه و محور اصلی اثرگذاری و نقش آفرینی هر کس کیان، منش و شخصیت اوست. از این رو نفع شخصیت بسیار زیانبارتر از نفع شخص است. در این شخص فقر عامل نفع شخصیت شده است که انسان فقیر دچار آن می شود و بر اثر آن ویژگی های مثبت خیش را از دست می دهد، در حالی که از آن سو دارایی و تمکن مالی می تواند در شخصیت سازی انسان چنان اثرگذار باشد که او را از نیکی های اخلاقی دیگران نیز بهره‌مند کند. در ضمن باید یادآوری کرد که در آموزه‌های دینی به موضوع تخصص در کار و حرفه بسیار توجه شده است. در قرآن کریم آمده است که آنگاه که یوسف علیه السلام به عزیز مصر میگوید که مرا بر خزائن این سرزمین بگمار، از تخصص و آگاهی خیش در این باره میگوید و میفرماید همانا من نگهبان امین و کاردان آگاه به این کار هستم. سوره مبارکه یوسف آیه 55. تخصص نداشتن در کار سبب می شود که کار خوب صورت نگیرد و در نتیجه زیانهای فراوان به بیت المال، اقتصاد مسلمانان و اقتصاد خود شخص وارد شود. پیشرفت و شکوفایی اقتصادی در گروی تخصص و مهارت است و شخص در صورت ناآگاهی و تخصص نداشتن در کار و حرفی خیش نه تنها پیشرفت نخواهد کرد، بلکه دچار رکود عقبگرد خواهد شد. امام رضا علیه السلام افراد را از سپردن کارها به دست افراد بی تخصص و ناوارد باز داشته و این مسئله را جزئی از اسلام خالص دانسته و در این زمینه فرمودند جزوی اسلام خالص است بیزار بودن از کسانی که نیکان را تبعید کردند و کسانی را که باید رانده می شدند در مرکز اسلامی پناه دادند و کم خردان و ناآگاهان و غیر متخصصان را به کار گماریدند.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا به در میزنم، حلقه زنجیر به پای سفر میزنم، خسته و درمانده‌ام، از همه جا رانده‌ام، قافله زائران رفته و جا میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، قلبه ی زنجیر بر پای سفر میزنم، آمدم پیش تو صفره ی دل با کنم، من شدم رامنه پیش تو بیا چشمان من نور ندارد، ولی نور خدا را به من هدیه بده یا علی.
حضرت امام رضا علیه السلام نابسامانی، بی‌عدالتی، تبعیض، فقر، محرومیت و مشکلات جامعه اسلامی را به علل نسبت می‌دهند که از آن جمله به کار گماردن جاهلان و ناآگاهان است. بنابراین به کار گماردن کسانی که از نظر فکر و فن اداره جامعه و تدبیر امور مالی و مدیریت اقتصادی و دیگر مسائل اجتماعی را تخصص‌های لازم را ندارند، باعث عقب ماندگی، نابسامانی، فقر و محرومیت خواهد بود. بیگمان مهارت، توانایی و معلومات تخصصی هر فرد در واقع به مساوی دارایی و ثروت است که در اختیار اوست و همان طور که دارایی را با توجه به بازده آن در فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌اندازند، باید از مهارت و استعداد و معلومات تخصصی نیز به گونه در فعالیت‌های اقتصادی استفاده گرد. استاد شهریار در این زمینه می‌فرمایند کارها چون به دست اهل افتاد، مشکلات حیات سهل افتاد. اما نظامی گنجوی در این زمینه می فرماید می باش طبیبی عیسوی هوش، اما نه طبیبی آدمی کوش. می کوش به هر ورق که خوانی کان دانش را تمام دانی. پالانگری به غایت خود بهتر ز کلاه دوزی بد. باید گفت در هر جامعه برخی آدمیان از بدی حادثه تهیدست شدند و در تنگنای مالی قرار گرفتند. این وظیفه توانمندان و ثروتمندان است که گره از کاری فرو بسته آنان بکشایند و با آنها توان اقتصادی ببخشند تا با خیال آسوده به زندگی خیش ادامه دهند. حضرت امام رضا علیه السلام یکی از فلسفه های تشریع زکات را استفاده آن در همین مورد می دانند و در مقام تبیین حکومت وجود زکات می فرمایند خداوند مردمان تندرست را مکلف کرده است که تا به کار مردم زمینگیر و گرفتار رسیدگی کنند. همچنین پرداخت زکات موجب برکات مال و سبب افت و مهربانی به ناتوانان و توجه به مسکینان و انگیزش مردمان به مساوات و تقویت فقر و یاری رساندن به آنها در انجام دادن تکالیف دینی است. آنچه از مجموعه آیات و روایات رسیده در باره زکات و حکمت تشریع آن به دست می آید این است که چنین قانون در مهمترین هدف خود برای از بین بردن فقر و عوارض آن از عرصه های زندگی به صورت فراگیر است که در نتیجه آن سیمای جامعه از فقر به بی‌نیازی تحول می‌یابد و دیگر در آن بیچاره و نیازمند مشاهده نمی‌شود و همه اهل ایمان دارای عزت هستند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. امیدواریم که از این برنامه ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم ادبستان رو بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبای ها و دانای ها. سلام علیکم دوستان شنونده، پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان که هر هفته از اقصا نقاط گستره پارسی انتظار شنیدن این برنامه هستید و آگاهی بیشتر یافتن از نویدهای ادبی و از جمله انتظارات شما شنوندگانی عزیز و ارجمند است و ما هم سعی میکنیم تا حد امکان به خواسته های شما پاسخ گوییم. همینجا هم یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش می شود و در فضای مجازی یا شبکه اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامگذاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو تلگرام با شماره 98-935-875-6735 تماس بگیرید. زوهای مورد نظر خود با ما در میان بگذارید.
برنامه گذشته عزیزان شنونده و موضوع رباعی‌ها و اشعار گلرخسار اسلوب لیریک احساس پسند موقع اساسی داشت. اشعارش از چشمه ثروت‌های ایجادیات دهانی خلق آب می‌خورند. در نتیجه آموزش ایجادیات شفاهی خلق، گلرخسار کتاب فولکلور قراتگین را در سال 1984 با طبع برای بچه کودکان نیز شعر و داستان ایجاد نموده است. از زبان خود شاعره برخی دیگر از فعالیت‌های ایجادی و ادبی او را با هم دیگر جویا می‌شویم.
هرچند که من یک شعر دارم برای لایق و بازار، لایق شاعری فریاد یادرس، بازار صابر شاعری آواره و مسافر، برایم گلرخسار شاعری طاقت تحقیر. من میگم که نسل قشلاقی شهر آفر، از قشلاق آمده آفریدیم. در این یک عجایبات زندگی ما هست که هیچ کس شرح داده نمیتوند که چرا این قشلاقی ها از دهات آمدند و خودشناسی ملی را راه انداخت و از هویت ملی صحبت کردند در دوران مثلا دانشجویی و شهر ساختند. خواستند که شهر ما خواهم بگویم که خوشبختانه در تاجیکستان زبانی که فارسی و دری که همش یک چیز است توسط دهات زنده ماند. در اون دورانی که باید زبان از بین میرفت دهات مثلا نوروز جشن میگرفت پنهانی، مثلا با زبان مادریشون صحبت میکردن، با زبان مادریشون گریه میکردن، میخندیدن. و وقتی که ما به شهر اومدیم با این چیزا اومدیم، در این شهری که مثلا شهری روسی بود، نه تاجیکی بود، نه بین المللی بود، اصلا یک شهری بود، یک دهات بزرگی بود و ما با این عقیده هامون اومدیم، این چیزا برای این شهر نو بود و دیگه رفت. اما همه خانه پدری که از اون خانه پدر به شهر اومد. بنفشه چرا این گل اول بهار است؟ نیستن که بچه ها با جنگ رفتن باید برگردن، همین هم میگفتیم. یا میرفتیم یک مثلا پیکره سنگین میدیم در نزد اون شعر میگفتیم، چون که خیلی محدود بود گفتنمون، امکان اجازتی مثلا محدود بود گفتن نمیتونستیم. اما من اولین چیزی که گفتم همش برای طبیعت بود، با هیچ کس من نمیتونست من کند یا این کار کند. شعر اولین هم بهار بود و خیال میکنم شعر آخرین من بهار میشه، چون که از این معجزه بیشتری در زندگیم ندیدم بهار. و بگویم که فصل طربی رقص شراب آمده است، برنامه عشق من جواب آمده است، با دسته گل ز گلخن نوروزی زردوشت به بزم آفتاب آمده است. هم کتاب اول من همجوری بود، از کتاب اول حتی شعرهایی که در برای بهار بود، حتی شعرهایی در برای دهار بود، همش من به یک طرف خواهم. خیلی من خیلی بر وقت رفتم مدرسه، رفتم 5 ساله بودم، دانشگاه آمدم 15 ساله بودم و خیلی زندگی زود آغاز کردم. مادر نداشتم و در یتیمخانه بزرگ شدم و اینم امکان داشتم که زندگی رو بیشتر بآموزم، بیشتر ببینم و خودم رو بسازم. در خودسازیم بیشترین چیزهایی رو دیدم که برای انسان، برای یک انسان آزاد سزاوار نیستم و شاید از اونجا آغاز شد. در این مسئله اصلا بیشتر خود روزها از زیاد دیدن و خود روزها بیشتر چیز بود. اما اون جمهوری های از جمله گرجستان یا که دیگر
ارمنستان مثلا، ارمنستان اینا. اگه منظور چیه که اونا حفظ کردن و بیاد
اینا حفظ کردن برای که اونا در کمیته حزب نماینده های خودشون داشتن. ما یک عمر در غم وطن سازی بودیم، یک وقت در چی بودیم، در قسم جمهوری همسایه‌مون وارد میشدیم، مثلا جمهوری نداشتیم، تا استاد عینی با ما کمک کرد و صاحب جمهوری شدیم که دیگر مردم عادت کردن که باید به زبان خودت صحبت نکنی، باید همسرت حتما باید که یکیش تاجیک نباشه، یا که باید بچت حتما به زبان حاکم صحبت کنه. این چیزا باز همون از خود ما بودن که با خود ما بودن. حتما تاثیر و تقصیر حتی وقتی که میشدیم اونم تقصیر همون چی پان ترکستای ما بود که مثلا ما امکان ندادن که ما این کار کنیم. من میخوام بگم که در بچه است باید که از همون انسانی خودش تایید کنه. مثلا خیلی عادی، اولین کاری که من وقت عضو پارلمان شوروی شدم و عضو میراتش هم شدم، اولین در مسکو انتخاب شدم از جمهوری، نه در مسکو، و من دپوتات شوروی بودم. گرفتم از اونا برای زود داشت اولانا رو چاک کنیم، ممنوع بود، اجازت نبود. در شیراز در آثارخانه شیرازی یک کتابی هست با شده است و هر وقتی که منم او رو پیدا میکنم همه میدونن که منم اومدم. استاد سرینی که دارم و همیشه من دارم در قرن بیست ما کاری رکر استاد رودکی در قرن ده کرد. برای چی؟ استاد عینی هویت ما را، زبان ما را، بزرگوار او نسکی به مردم معرفی کند و نگید که این مردم و کلاه و اینا نماینده رودکی نماینده حافظ هستند هستند و استاد بدرالدین عینی در سال 1920 که حال ما جمهوری نداشتیم در گروه در اون تاریخ ادبیات تاجیک نوشت و اینقدر کتاب و برد استالین که در اون دوران در گرجستان زبانی مطرح بود عینی با خبر بود از شعرهای ما در سخی دارد و توسط استاد صدرالدین استالین بگیم که ما هم جمهوری داشته باشیم و واقعا جمهوری گاهی بر میخورن در این حال چقدر جان فدایی کشتنش از سمرقند توسط استاد ابوالقاسم لاهوتی به تاجیکستان آمد از سمرقند اون وقت به تاجیکستان مثلا ایراد میگیرن چوب در پشت بودن در زندان امیر و نمورد برای اون که ما باید استقلال میگرفتیم و وظیفش اجرا نکرده نرمان همون وقت میمیره همه گفت یعنی از بس که هیچی گپش نگفته بود و خودش شاگرد 40 ساله انقلاب بود شاگرد 40 ساله مدرسه میر عربی بخور اومد و هم نظم و هم چی مورا علم مورا پیش رو انداخت رئیس فرهنگستانی تاجیکستان بود و وقتی که با استاد عینی مثلا در میافتن یا که به احترامی میکنن من میگم ما جان ما مونده خون ما بجو سفر برای بی دیگر برادر دیگر در پشت عین جان مونده
همراد می گفت خوش صدا اکتوبر بر متن خانم گلرخسارا میشنویم که بسا دین تهیه شده است.
در آسمان ستاره از شرم بیکدار مهتاب می دیوی سال باطلی از شهرگی ایال با سوزنی زردا میکشید زاده ای که از بود خود راز عشق قالبی رستم که کوشت کند نگاه حیرتی کشید من گریه می درودم و شب خنده می سرود شب خواب می
بوی هواس بوی خمار من و تو عمر بگذشت و نبگذشت خمار من و تو زبهار من و تو بعد بهار من و تو رقص مغزون پرستو تگ دالان هوس من و تو رعد را شور دف و سایقه را رقص سما لحظه را سور مجور ستار دیده ها دامگه و رامگه جان و دل شکار بگذشت در هوا بوی بهار است بهار من و تو بوی دل بوی هوس
من شما گفتار ادبستان را شنیدید که این دفعه بعد آثار و گاری خانم گلرخسار صفی و شاعره توانای تاجیکستان اختصاص داشت. سپاس می فرمودید انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
لغو روادید هوایی شهروندان ایران و گسترش همکاری های دو جانبه تاجیکستان و قرقیزستان در زمینه انرژتیکا و آب و واکنش ها به طرح ترامپ برای قوم غزه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و حضرت. با مشروع خبرهای این ساعت به طور زیاد صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لغو روادید هوایی شهروندان ایران و تاجیکستان. با گزارش خبر سفارت ایران در تاجیکستان مصوبه هیئت وزیران روادید هوایی میان تهران و دوشنبه لغو میشه. بر اساس عکس به خود و در تاریخ اجرای این مصوبه را از 5 بهمن 3 فوریه اعلام صنعت و کشاورزی. هر دستاورد ایران در صنعت صلح آمیز هسته‌ای گام برای پیشرفت و بهتر شدن زندگی ایرانیان است. از بومسازی دستگاه بروش لیزری فیبری برای صنعت فولاد، سنجشکی هسته‌ای، امانه پرتودهی محصول
دوره جدید تحریم ها که کلید خورد از ارائه خدمات و ورود تجهیزات صنعتی چون دستگاه برش لیزری فیبری هم جلوگیری شد. اینجا بود که متخصصان صنعت هسته‌ای دست به کار شدند تا مبادا صنعت فولاد کشور زمینگیر شود.
با استفاده از پرتو لیزر دمای دو تا سطح ورق رو به جایی میرسونه که این دو تا به هم جوش میخورن.
موفق شدیم که در واقع هد لیزر آمریکایی رو کلاً از هیته تولید خارج بکنیم و با تکنولوژی جدید لیزر فیبری جایگزین بکنیم.
فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در حوزه‌های دیگر هم به کار گرفته شد. گذشته از فولاد، صنایع راهبردی پتروشیمی، معدن و نفت هم طعم آن را حس کردند. با ساخت چون دستگاه جریان‌سنج دوفازی،
سیستم‌های هسته‌ای در واقع در بخش ابزار دقیق صنایع مختلف کاربرد دارند. مغز یک کارخونه یا سیستمی رو کنترل میکنن
تا سنجشگر هسته‌ای با کاربرد در معادن.
این پرتو گام مثل اثر انگشت برای هر کدوم از عناصر مشخصه و از اونجا ما میتونیم هم درصد ناخالصی رو تشخیص بدیم.
صحنه‌گردان و نقش اول روایت ما، یعنی متخصصان صنعت هسته‌ای، توسعه کاربردی محصولاتشان را این بار در کشاورزی معنا کردند، آنجا که با حذف آفات از محصولات زراعی، آن هم با دستگاه‌های پرتودهی، ایران را در زمره 8 کشور جهان قرار دادند.
بعض رقم هاشمی رو با توجه به شرایط خشکی که در کشور حادث شده پرتوتابی شدن و عملا رقم جدیدی رو بر اساس روش متاسم بریندینگ 5 تا 6 برابر افزایش عملکرد در شرایط خشکی برای رقم هستی ایجاد شده نسبت به رقم مادری هاشمی.
در سند بلند مدت توسعه صنعت هسته‌ای ایجاد 15 قطب پرتودهی در کشور هدف گذاری شده که تا پایان امسال این هدف محقق می شود.
هم در اقتصاد ملی ما تاثیر سنگینی خواهد داشت، هم جلوگیری میکنه از اسراف، جلوگیری میکنه از ضایعات و کمک میکنه به معیشت خانوار.
توسعه و سازی فناوری هسته‌ای صنعت کشاورزی جانی دوباره گرفته و این فناوری از دل راکتورها به مزارع رسیده.
خیلی خوبه اگر ما بتواند در آینده اون بس باقی مانده سمومو افلاطون قارچ رو توی مسئله حل کنه مشکل خیلی بزرگی از دوش صادر کننده و کشاورز و حتی مصرف کننده میتونه داشته باشه.
آنچه در این گزارش آمد یک مفهوم را به ذهن متبادر می کند. هر دستاورد در صنعت بی بدیل هسته‌ای منتهی شده به پیشرفت ایران و زندگی بهتر برای فرد فرد ایرانیان. مرتضی یعقوبی عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. همکاری تاجیکستان و قزاقستان در زمینه آب و انرژتیکا در تاشکند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوعات مهم همکاری های دو جانبه در زمینه انرژتیکا و آب در جمعه وزیر انرژتیکا های آبی تاجیکستان با سومیت یشمینو معاون وزیر انرژتیکا قزاقستان در تاشکند بود. طرفین در این دیدار انتقال برق بین دولتی، استفاده مؤثر از فرصت های فنی موجود و همکاری های افزایش سطح هماهنگی در مدیریت این فرایندها توجه ویژه داشتند. در خصوص اجرای تعهدات مرچوب مقدنامه های قبلی با ویژه زمینه تزنبه آب این استفاده مؤثر از آن تبادل نظر شد. چون در جمعه انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست سن مقامات آب و انرژتیکا کشورهای آسیا مرکزی در تاشکند با طالب بکسی آیران وزیر انرژی جمهوری قرغیزستان دیدار و گفتگو کرد. طرفین در مورد وضعیت موجود منداز گسترش همکاری های دو کشور در زمینه انرژتیکا گفتگو و در مورد اجرای طرح های منطقه‌ای خط انتقال برق کاسا هزار تبادل نظر کردند. گفته شد روابط دو جانبه در این زمینه مهم در آینده نیز گسترش خواهد یافت. دلار زدای سیاست تجاری چین. اگرچه چین شریک اول تجارت ایران است، اما هنوز تلاش ها برای اجرای کردن پیمان دو جانبه پولی بین ایران و چین به نتایج مطلوب نرسیده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آینده دولت را مکلف کردند با کشورهایی که بالاترین حجم تجارت را دارند پیمان های دو جانبه پولی امضا کند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
چین همچنان شریک اول تجاری ایران. آمارها نشان می دهد دست کم در 10 سال گذشته بالاترین حجم صادرات ایران با چین بوده.
ما از لحاظ حجم تجارت خارجی سال گذشته 14 میلیارد دلار صادرات به کشور چین داشتیم که اون در واقع کشور چین را در صدر مقاصد صادراتی ما قرار داده.
در حالی هنوز آمار تجارت ایران و چین با دلار اعلام می شود که چند سالی است چینی ها به دنبال جایگزین کردن ارزهای در مبادلات تجاری خود با دیگر کشورها هستند.
همکنون 30% از تجارت فرامرزی چین با دیگر کشورها با یوان انجام می شود و 27% شرکت ابزارهای جایگزین دلار استفاده می کنند.
چین در سالهای اخیر سازمان جهانی تجارت دیجیتال را تأسیس با هدف استفاده از ارزهای جایگزین و کاهش نقش دلار در مبادلات تجاری جهان.
فضای تبعیض بر نظام مالی مبتنی بر دلار حاکمه. ما به دنبال راهکارهایی هستیم تا با روش‌های جایگزین این فشارهای عادلانه رو کم کنیم.
دلار زدایی از تجارت جهانی در قالب سازمان همکاری‌های شانگهای و گروه بریکس دیگر راهکار چینی‌ها برای کاهش نقش دلار در اقتصاد جهانی است. ایده‌ای که با استقبال دیگر اعضا از جمله ایران موجود.
ما فکر می‌کنیم که در کنار بریکس سازمان همکاری شانگهای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست و ایده های خوبی را هم ایران داره. ما قطعا میتونیم به آرمان های شانگهای کمک بکنیم.
بر آخرین آمار مرکز بین المللی مبادلات سویفت، یوان چین چهارمین ارز جهان است.
هم‌اکنون چین با بیش از 40 کشور از شرکای تجاری خود پیمان جانبه پولی امضا کرده. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان با رئیس دفتر برنامه سازمان و همکاری اروپا در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، در دیدار سراج الدین مهرالدین با ویلی کمپل رئیس دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا تاجیکستان، طرفین در مورد وضعیت موجود و چشم‌انداز رشد همکاری‌های سودمند بین جمهوری تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا و مسائل مربوط به رویدادهای سطح بالای بین المللی آینده گفتگو کردند. انقلاب دیپسیک در حوزه هوش مصنوعی. شرکت فناوری های هوش مصنوعی چینی دیپسیک اعلان کرد نرم افزار جدیدش که با استقبال کاربران روبرو شد مورد حمله بزرگ و گسترده سایبری قرار گرفته است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه چین حدود دو هفته قبل، درست بعد از دستور رئیس جمهور وقت آمریکا برای معدود کردن صادرات فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی به شرکت‌های چینی.
آمریکا برای حفظ سلطه خود در زمینه هوش مصنوعی به رفتارهای تبعیض‌آمیز روی آورده، در حالی که هوش مصنوعی یک دارایی مشترک برای تمام بشریت است و نباید به اهرم فشار کشورها و افراد ثروتمند تبدیل شود.
همزمان با این سخنان و درست در اوج تحریم‌های آمریکا علیه چین، نسخه جدید ربات هوش مصنوعی یک شرکت چینی در حال انتشار بود، دیپسیک، که حالا به پرطرفدارترین هوش مصنوعی جهان تبدیل شده.
دیپسیک یک ربات مبتنی بر هوش مصنوعی است که همه نیاز کاربران را برآورده می‌کند. از پاسخ به سوال‌ها، ترجمه، محاسبات ریاضی تا ساخت محتواهای مختلف، مهمتر از همه این که هوش مصنوعی چینی رایگان در اختیار همه کاربران قرار گرفته.
در حالی که شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه هوش مصنوعی میلیاردها دلار صرف توسعه این فناوری گران قیمت می‌کنند، چگونه یک شرکت چینی آن را رایگان در اختیار همه قرار داده؟
هوش مصنوعی چینی به جای آنکه همه چیز دان باشد، اطلاعات مورد نیازش را در زمان استفاده احضار می‌کند. این روش به ظاهر ساده هزینه‌های سنگین سخت افزاری، نرم افزاری و تحلیلی را به شکل عجیبی کاهش داده. شرکت چینی همینطور تمام کدها برای استفاده عمومی و توسعه فردی را باز گذاشته، به این معنا که دیگر محدودیت و انحصاری برای توسعه هوش مصنوعی در دنیا وجود ندارد.
هوش مصنوعی چینی با این ابتکار به ظاهر ساده و با سرمایه گذاری اندک 6 میلیون دلاری توانسته ارزش سهام شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه هوش مصنوعی را بیش از 2500 میلیارد دلار کاهش دهد.
شرکت‌های چینی در کمتر از دو دهه خود را به جایگاه کنونی رساندند. آنها کار در دوران تحریم و جنگ فناوری را یاد گرفتند. امریکایی‌ها هم باید یاد بگیرند که دیگر تحریم، محدودیت و فشار نمی‌تواند سلطه و انحصار آنها را حفظ کند.
در حالی که این روزها آمریکایی‌ها برای جلوگیری از زیان غول‌های فناوری خود به تکاپو افتادند، چینی‌ها با خیال راحت به استقبال سال نو چینی رفتند.
واکنش‌ها به طرح ترامپ برای پاکسازی قوم غزه. سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد دبیر کل این سازمان با طرح ترامپ برای جابجایی اجباری مردم غزه و پاکسازی قومی در این منطقه مخالفت کرده است. ترامپ به صراحت از پاکسازی قومی گفته و از میز خواسته است که دستکم 1.5 میلیون نفر از مردم غزه را در کشورهای خود ساکن کنند. این طرح حتی با واکنش منفی لیدنسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری خواهام روبرو شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
واکنش ها به طرح ترامپ برای پاکسازی غزه مردم آن. حتی لیدنسی گراهام، سناتور جمهوری خواه و از حامیان تندروی صهیونیستی هم از این طرح ترامپ انتقاد کرده.
من این ایده را که فلسطینی ها غزه را ترک کنند یا فرستاده شوند عملی نمیدانم. نمیدانم او واقعا درباره چه چیزی حرف میزند. قطعا حماس چنین اجازه ای نخواهد داد و این طرح با مخالفت های گسترده روبرو خواهد شد.
ترامپ در مصاحبه ای که البته کاخ سفید اجازه نداده از آن بیشتر از عکس و صدا منتشر شود، اعلام کرده که باید دست کم 1.5 میلیون نفر از مردم غزه به اردن و مصر منتقل و آنجا ساکن شوند.
وقتی صحبت از پاکسازی قومی و نسل کشی می شود، من یاد پاکسازی قومی و نسل کشی بومیان آمریکا می افتم که در نتیجه همان جنایت ایالات متحده آمریکا تشکیل شد. طرح شرم‌آور ترامپ برای پاکسازی غزه برای تکمیل طرح نسل کشی اسرائیل در غزه است.
نقش اسرائیل نابودی غزه است و اینکه آنجا را برای مردمش غیر قابل سکونت و مردم غزه را با سه روش نابود کند. اول با سلاخی کردن مستقیم، دوم با قتل غیر مستقیم آنها از طریق محروم کردن آنها از کمک‌ها و نیازهای اساسی و سوم بیرون راندن از غزه. آنچه ترامپ به دنبال آن است ادامه همین نقشه اسرائیل برای نسل کشی است.
سخنگوی سازمان ملل طرح رئیس جمهور آمریکا را برای اخراج اجباری مردم غزه محکوم کرد.
همه ما نظرهای مخالف با این طرح را از مصر، اردن و اتحادیه عرب به وضوح دیدیم. ما با هر طرحی که به جابجایی اجباری مردم یا پاکسازی قومی منجر شود مخالف خواهیم بود.
دیدبان حقوق بشر اروپایی‌ترانه اعلام کرد طرح ترامپ برای اخراج ساکنان غزه به کشورهای مجاور به معنای حمایت صریح او از نسل کشی و سیاستی کاملا استعماری است. این نهاد حقوق بشر هشدار داد که این طرح ترامپ با سیاست هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های غزه از سوی رژیم صهیونیستی در بیش از یک سال گذشته کاملا همسو و بلکه مکمل آن است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ناآرامی‌ها در کنگو، حمله به سفارتخانه‌های غربی، مردم معترض در کینشازا پایتخت دموکراتیک کنگو به سفارتخانه‌های غربی آمریکا و فرانسه هجوم بردند. کنگویی‌ها در اعتراض در حمایت پنهان و آشکار غربی‌ها از گروه‌های مسلح فعال در شرق کنگو و همسایه رواندا سفارتخانه‌های آمریکا، فرانسه، بلژیک و رواندا را هدف گرفتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان.
هجوم مردم کنگو به سفارتخانه های غربی، ورود نیروهای مسلح موسوم به M23 به شهر گوما در شرق کنگو کینشاسا و پس لرزه های آن در پایتخت کنگو زمینه یک بحران نظامی منطقه‌ای را فراهم آورده است. گروه M23 با حمایت ارتش رواندا علیه حکومت مرکزی می جنگد. مردم در کینشاسا پایتخت در واکنش به دخالت پنهان و آشکار قدرت‌های غربی در ناامنسازی شرق کنگو به سفارتخانه‌های آمریکا، فرانسه، بلژیک و رواندا هجوم آوردند. یک نماینده مجلس کنگو علت اصلی ادامه بحران را بی‌عملی جامعه بین‌المللی می‌داند.
ما دیگر به سازمان ملل و شورای امنیت اعتماد نداریم. بیش از 30 ساله که بحران نظامی و درگیری مرزی بین رواندا و کنگو وجود داره و رواندا به کشورمون تجاوز کرد، اما شورای امنیت عملا اقدامی برای حل این مشکل نکرده است.
مردم جمهوری دموکراتیک کنگو سالهاست از جنگ و خشونت مرگبار در شرق این کشور رنج میبرند. ناتوانی دولت کنگو کینشازا از یک سو و بی‌تفاوتی شورای امنیت سازمان ملل مورد انتقاد رهبران احزاب مخالف قرار دارد.
دولت آقای چیسکدی نتوانسته است تصمیمات صحیح و به موقع برای دفع تجاوز رواندا اتخاذ کند. جامعه بین المللی نیز با بی‌عملی بحران را تشدید کرده است. روزی خواهد رسید که کنگو در اقدام متقابل در پی انتقام جویی براید. آن زمان نیازی به نصیحت و درس آموزی از جامعه بین المللی نخواهیم داشت.
جمهوری دموکراتیک کنگو موسوم به کنگو کینشازا، کشوری با حدود 100 میلیون نفر جمعیت در شرق و مرکز آفریقاست که منابع خدادادی قابل توجهی اهم از نفت و گاز، مس، کوبالت، الماس و طلا دارد، اما از جمله فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شود. کوروش فخرتابولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
شنوندگان عزیز، با خبر ورزش همراه ما باشد. همایش تحول ورزش بسیج کشور، سومین همایش تحول ورزش بسیج کشور با بررسی برنامه‌های این نهاد مردمی برای حضور گسترده‌تر در عرصه ورزشی همگانی و قهرمانی پیگیری شد. گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
گام‌های بلند بسیج در ورزش همگانی و قهرمانی. سازمان بسیج ورزش کشور اعلام کرده آماده خدمات رسانی ورزشی به هموطنانه و در جلسات هماندیشی اینچنینی هم برنامه ریزی ها تدوین شده.
تعداد زیادی سالن ورزشی داره به نام نویده و به نام سالن ورزشی صالحین و تعداد زیادی گودهای زورخونه داریم.
بیش از 80% اماکن ورزشی بسیج در نقاط مختلف کشورمان در خارج از اماکن نظامی و در دسترس مردم قرار داره.
ما در سطح کشور 3412 تا سالن ورزشی مجموعه پیست و استخر داریم که به واقع در اختیار مردم و بسیجیان اون هست که دارن استفاده میکنن.
متولیان تربیت بدنی بسیج قصد دارن در رشته های مختلف ورزشی هم به صورت حرفه‌ای تیمداری کنن.
در 30 رشته ورزشی در حوزه قهرمانی برنامه ریزی کردیم.
بسیج ورزش کشور با راه اندازی پایگاه های استعدادیابی در نقاط مختلف کشورمون پیگیر شناسایی نخبه های ورزشیه.
محصل این پایگاه استعدادیابی و این فرایند نخبه پروری میشه آریان سلیمی، میشه مهران برخورداری که از پایگاه های استعدادیابی رشد کردن.
سازمان بسیج ورزش کشور 572 پایگاه استعدادیابی در نقاط مختلف کشورمون داره. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
به سالگرد نوبتی جنگ روسیه و اوکراین می رسیم، جنگی که صدها هزار کشته بر جای گذاشته و خرابی های زیادی را برای هر دو طرف به بار آورده است، جنگی که با ادامه پشتیبانی و تشویق های غربی ها به ویژه اروپایی ها و امریکایی ها از مقامات اوکراینی همچنان تحولات منطقه و جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. اخیرا اتحادیه اروپا بسته تحریم های روسیه را برای 6 ماه دیگر به بهانه جنگ اوکراین تمدید کرد. این اقدام اتحادیه اروپا نشان می دهد چشماندازی برای مذاکره و آتش بس برای پایان دادن به جنگ در اوکراین وجود ندارد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی در شبکه ایکس گفت تمدید این تحریم ها باعث می شود مسکو نتواند با استفاده از منابع مالی خود خراجات جنگ را تامین کند. و همچنین گفت روس ها باید هزینه خسارات و ضررهایی که به بار آوردن را بپردازند. اتحادیه اروپا مذاکرات پرچالش و مشکلی با مجارستان برای تصویب تمدید تحریم‌های روسیه داشته است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در عوض رأی مثبت به ادامه تحریم‌ها از کیف درخواست کرد که خط لولی گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپای مرکزی را بازگشایی کند. این امر به مجارستان یا ونگری اجازه می‌داد دوباره گاز روسیه را وارد کند. توافقنامه 5 ساله صادرات گاز روسیه به مجارستان در اول ژانویه سال 2025 پایان یافت. قطع صادرات گاز روسیه به مجارستان و سلوواکیا موجی از تنش سیاسی میان اوکراین با این دو کشور کوچک در اروپای مرکزی را ایجاد کرد. اوکراین با اجازه صادرات گاز جمهوری آذربایجان به اروپا تا حدود توانست رضایت مجارستان را به دست آورد. مجارستان با پذیرش تمدید تحریم های روسیه برای 6 ماه دیگر با دیگر اعضای اتحادیه اروپا همسو شد. البته چالش در اتحادیه اروپا برای ادامه حمایت های مالی و تسلیحاتی یا نظامی از اوکراین وجود دارد. در شرایط موجود همه چیز درباره جنگ اوکراین بعد تصمیمات ترامپ رئیس جمهوری نوی آمریکا بستگی دارد که ادعاهای مختلفی درباره جنگ اوکراین کرده است. از جمله ترامپ پیش از رسیدن به مقام رئیس جمهوری و در جریان انتخاباتی گفته بود کاری خواهد کرد که جنگ اوکراین به پایان برسد. اما حرکت های اخیر غربی ها این گفته های ترامپ را تصدیق نمی کنند و هیچ نشانی از پایان جنگ در اوکراین تا به حال به مشاهده نمی رسد. با به هر حال در واشنگتن هنوز نقشه راهی برای چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین وجود ندارد. به نوشته روزنامه تایمز، چشم‌انداز پیشروی اوکراین در جنگ با روسیه هیچگاه تیره‌تر از حال حاضر نبوده است. روزنامه تایمز نوشته است اوکراین حالا از جنبه حفظ حیات ملی خود همان طور که منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که یک گلادیاتوری زخمی انتظار دیدن انشاره امپراتور اوکراین هنوز در هم نشکسته، اما مطمئناً به عنوان یک کشور جنگنده به زانو در آمده است. در عرصه میدانی اوکراین در سال 2024 مدام در حال عقب نشینی از موضع‌های خود بوده است. سربازان ارتش روسیه در سال 2024 شش برابر بیشتر از سال 2023 توانستند قلمرو اوکراین را تصرف کنند. همچنین اوکراین بیش از نیمی از قلمروی که توانسته بود در نتیجه حمله برق‌آسای خود در پاییز به منطقه کورسک روسیه را تصرف کند واگذار کرده است. در عرصه سیاسی با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و دیگر از ضرب الاجل پایان جنگ اوکراین در 24 ساعت سخن نمی‌گوید. دونالد ترامپ حالا برای برگزاری مذاکرات پایان جنگ اعتبار کمتری نزد مسکو دارد. رئیس جمهور آمریکا در اجتماعی تروس سوشیال و در مصاحبه خود بر این نکته تاکید می‌کند که روسیه باید هر چه زودتر برای حل و فصل جنگ اوکراین به توافق برسد، وگرنه پیامدهای تحریم‌های اقتصادی و تعرفه‌های سنگین آمریکا روبرو خواهد شد. او در اظهاراتی که حتی از آمار ارائه شده از سوی دولت اوکراین هم اغراق آمیزتر است می‌گوید که روسیه در این جنگ دچار بیش از 1 میلیون تلفات انسانی شده است، در حالی که بر اساس آمار ادعایی کیف روسیه 812 هزار نفر تلفات داده است. اما آگاهان به مسائل اقتصادی و نظامی روسیه نظری برخلاف تصورات آمریکا و اروپا درباره وضعیت اقتصادی و نظامی روسیه دارند. الکساندرا پروپینینگ، عضو مرکز کارنگی روسیه اوراسیا، معتقد است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنوز در وضعیت ناامیدی نیست و مشکلات اقتصادی نمیتوانند در آینده نزدیک تأثیری بر جنگ اوکراین داشته باشند. او مینویسد مشکلی غرب در زمان بندی است. رهبران سیاسی می خواهند جنگ به سرعت پایین یابد و برخی تحلیلگران مدعی هستند که ولادیمیر پوتین ناچار به در پیش گرفتن تدبیرهای برای حفظ قدرت داخلی خود خواهد بود. امیدواری های غرب بر این فرض غلط استوار است. مشکلات اقتصادی روسیه هنوز به قدر شدید نیستند که در کوتاه مدت تأثیر معناداری بر جنگ داشته باشند. برای حداقل یک سال آینده کرمل احتمالاً میتواند اقتصاد خود را از بحران تمام عیار حفظ کند و مانع از فروپاشی اقتصاد شود و همچنین منابع لازم برای ادامه جنگ در اوکراین را در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر اوکراین نقشه راه شفاف پیش رویش برای پذیرش خواسته های روسیه و آمریکا نمیبیند. در عمل بازیگران بحران اوکراین با بازگشت ترامپ به کاخ سفید در وضعیت نامعلوم و در چگونگی پایان دادن و جنگ اوکراین قرار دارند که این نشان می‌دهد ادعاهای پیش از رسیدن به مقام رئیس جمهوری دونالد ترامپ با واقعیت‌ها چندان سازگار نیستند. البته این گونه ادعا رئیس جمهوری نوی آمریکا در نقاط دیگری که دچار بحران هستند نیز واقعیت‌های خود را نشان داده است، از جمله در مسئله برخورد مقامات آمریکایی با کشورهای همسایه یعنی مکزیک و کانادا و نیز بحث کنده فلسطینیان بارکی غزه و کشورهای مصر و اردن که در این موردها طرفهای مقابل آمریکا نسبت به خواسته های دونالد ترامپ به اعتنایی از خود نشان دادن. آگاهان میگویند در مورد جنگ روسیه و اوکراین نیز همین مسئله پیش روی رئیس جمهوری ماجراجوی آمریکا و حامیان غربیش قرار دارد.
شنوندگان عزیز، در این بخش خبری بر سرخط خبرهای مهم توجه فرمایید. لغو روادید هوای شهروندان ایران و تاجیکستان، گسترش همکاری های دو جانبه تاجیکستان و قرقیزستان در زمینه انرژتیکا و آب، و واکنش به طرح ترامپ برای پاکسازی قوم غزه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهمان یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما را گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.